دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. همچنان در کنار شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو. در حالی که رسیدیم به ساعت 1 بامداد، دعوتتون میکنم شنونده رواق تماشا باشید با موضوع طرح جامع گردشگری.
رواق تماشا.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من امیررضا فرح‌بوت هستم و طبق روال هر هفته با برنامه رواق تماشا در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحالیم که میزه گرد هفتگی ما موضوعات مختلف رو در حوزه‌های میراث فرهنگی و گردشگری مطرح میکنه و کارشناسان عزیزی که افتخار میدن در برنامه حضور دارن در رابطه با اینها صحبت میکنن. با ما همراه باشید، با صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم. امشب با موضوع جالب و جالب طرح جامع گردشگری، موضوعی که این روزها در رابطه با اون صحبت های زیادی میشه، ولی خب متاسفانه خروجی خاصی از اون ندیدیم و کشور عزیز ما ایران به خاطر وسعت زیادی که داره در طول و عرض جغرافیایی فراوان دارای فرهنگ های متفاوتی در بخش های مختلف هستش. ما اقوام مختلفی رو در کنار هم داریم، از لور، بلوچ، فارس، کرد، ترک و سایر در نظر بگیرین که همه اینها غذای خاص خودشون رو دارن، فرهنگ خودشون رو دارن و سوغاتی خودشون و همه چیز متعلق به خودشون هست و متفاوت، و در رابطه با اینها میتونیم در دنیا حرف بزنیم. علاوه بر این، آثار ثبت شده بسیار زیادی رو در کشور عزیزمون ایران داریم به خاطر تمدن تاریخی و کهن خودمون. بیش از 32,000 اثر تاریخی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و همچنین از لحاظ جاذبه های طبیعی، آب و هوا. خلاصه این که خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که یک کشوری داریم که قابل مراجعه تمام گردشگران ورودی به ایران هستش. همچنین خودمون هم میتونیم گردشگری رو از شهرهای خودمون آغاز بکنیم و اونها رو ببینیم. امشب در رابطه با طرح جامع گردشگری که در اصل پایه و اساس گردشگری کشور رو شکل میده با کارشناسان عزیز به گفتگو خواهیم نشست. در ابتدا اجازه میخوام که مهمانان عزیز رو خدمت شما معرفی بکنم. جناب آقای ساسان قاسمی، کارشناس حوزه گردشگری. جناب قاسمی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی ممنون که به برنامه خودتون تشریف آوردید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر و همچنین شنوندگان رادیو که در خدمتشون هستیم و خوشحالم که در خدمت شما و بقیه دوستان هست.
خواهش میکنم. خب سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم پرستو فخاریان، روزنامه‌نگار و کارشناس گردشگری.
منم سلام دارم خدمت شما عزیزان و اساتیدی که در خدمتشون هستیم. خوشحالم که امشب در خدمت شما هستم، امیدوارم که گفتگوی خوبی با هم داشته باشیم.
متشکرم، ممنونم. سلام و عرض ادب خدمت جناب آقای دکتر اسماعیل قادری، استادیار دانشگاه و هیئت علمی دانشگاه در حوزه گردشگری.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز. انشاءالله که بتونیم برنامه پربار رو داشته باشیم و بخشی از مسائل و مشکلات مربوط به طرح‌های جامع رو در اینجا مورد بررسی قرار بدیم.
متشکرم، ممنون. عرض ادب خدمت سرکار خانم مهسا مطهر، دبیر هیئت مدیره انجمن کانون صنفی راهنمایی گردشگری کشور. خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همیشه شنونده‌های محترم. امیدوارم که بتونیم خروجی خوبی از این برنامه بگیریم و حداقل در مقام مشورت یک چیزی رو خدمت دست اندرکاران طرح جامع تقدیم میکنیم.
متشکر. واقعا این برنامه رواق تماشا در این 7-8 سالی که هر هفته در حال پخش شدن هستش یک کلاس درس برای خود من بوده. کارشناسان از حوزه و بخش‌های مختلف میان صحبت میکنن، بعضن مدیران سازمان میراث فرهنگی اون مجموعه هایی که مرتبط هستن، خیلی شبا که ما برنامه داریم به برنامه پیامک میزنن، تماس تلفنی میگیرن و واقعا یک کلاس درس هستش و یک مجموعه که با هم صحبت میکنیم و خروجی اون حتما مفید خواهد بود برای علاقمندان در این حوزه. خب اگه اجازه بدید دوستان عزیز میتونیم صحبت رو با جناب آقای دکتر قادری شروع بکنیم. این آقای دکتر، این طرح مطالعات کتاب خون، طرح مطالعات گردشگری، جامعه گردشگری همیشه برای من سوال بوده که آیا اساسا نیاز هستش که ما یه طرح جامعه داشته باشیم؟ وقتی جامعه میگیم جامعه یعنی چی؟ یعنی کامل، یعنی تکمیل. بعد از یه طرف دیگه، حالا اینا رو نظرات خودمه میگم، بعدا سوالاتم رو از شما میپرسم. از یه طرف دیگه خب این طرح که جامعه هست آیا اصلا باید وجود داشته باشه؟ از طرف دیگه کی قراره این طرح رو آماده کنه؟ یه روزی من خاطرم هستش که یک مجموعه جمع شده بودن در رابطه با پروژه بزرگ صحبت میکردن، یه نفر قرار بود یه مجموعه گردشگری را بندازن که مواد غذایی ارائه میکرد و اینا، یه نفر طراح معمار این مجموعه بود، یه نفر اومده بود این منوی غذایی رو معرفی کنه بنویسه، یه نفر دیگه اومده بود برای تجهیز اونجا صحبت بکنه، این طرف هم کسایی که قرار بود که اون زمین رو در اختیار اینا قرار بدن. اون میان برنامه یه نفر گفت ببخشید سرمایه گذار کی هست؟ و هیچ کدوم از اینایی که اونجا حضور داشتن سرمایه گذار این تر نبودن، قرار بود پول کسی دیگه بذاره اینا کار انجام بدن. بعد من دقیقا خاطرم هست اون کسی که مدیر این جلسه بود که یکی از مقامات کشورم بود، گفت من نمیدونم چرا یه سری آدم نشستن راجع به پول یه نفر دیگه که قرار سرمایه گذار بکنه دارن صحبت میکنن. این همیشه برای خود من سواله که آیا کسانی که تو دانشگاه قرار مثلا راجع به تر جامعه گردشگری نظر بدن، آیا خودشون دارن این کار رو انجام میدن؟ آیا مثلا کسانی که خودشون الان درگیر این کارن بهتر نیستش که نظر بدن؟ و آیا اساساً این به زمان ارتباط پیدا میکنه؟ مثلا ممکنه ما امروز یک استراتژی داشته باشیم برای تر جامعه گردشگری که میخوایم بدیم، با توجه به اون رویدادها و اتفاقاتی که در جهان میفته، ما اصلا این طرحی که شاید نوشیم کاربردی نباشه، مجبور بشیم طرح زیرساختیمون هم حتی برای دیدن فضاها و جاها عوض بکنیم. اینا همه سوالاتی هستش که من دوست دارم امشب همه دوستان در رابطه با اینا صحبت بکنن، ولی دوست دارم که راجع به سابقه این طرح جامعه گردشگری شما یه مقدمه‌ای رو بفرمایید و بگید این طرح واقعا انقدر سخته که این همه سال هر کس در سکاندار حوزه میراث فرهنگ گردشگری میشه میگه این طرح یه سال دیگه آماده میشه، 6 ماه دیگه آماده میشه، 2 سال دیگه آماده میشه، ما هنوز چیز خاصی ندیدیم. در خدمت شما هستیم.
اول یه اشاره بکنیم به سابقه طرح‌های جامعه گردشگری، بعد حالا تعریفش هم بکنیم. ببینید تقریبا طرح‌های جامعه گردشگری بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی از سال 1950 بعد در دنیا شروع کردن تهیه کردن این طرح‌ها، و یعنی زمینه فراهم شد که این طرح‌ها تهیه بشن. در دهه 60 اغلب کشورها برای خودشون، کشورهای توسعه یافته در حوزه گردشگری، طرح‌های جامعه رو برای خودشون شروع کردن تهیه کردن، و در سالهای دهه 70 دیگه تنها کشورهای توسعه یافته نبودن که این کار رو انجام داده بودن، بلکه کشورهای در حال توسعه هم انجام میدادن. از جمله کشور خودمون در سال 1353 هجری شمسی،
بله،
اولین طرح جامعه رو با همکاری مهندسین مشاور خارجی و داخلی تهیه کردن که در نهایت تهیه شد، و ولی خب به اجرا نرسید و نتونستن اجراش بکنن و در نهایت در کتابخونه موند و هیچ وقت نتونست فرصت اجرایی پیدا بکنه. بعد از انقلاب هم در سالهای اواخر دهه 70، یعنی سالهای 78 79 و 80، طرح ملی گردشگری در ایران تهیه شد، با تقریبا همون در چارچوب طرحهای جامعه تهیه شد که هزینه کلانی هم براش انجام شد، ولی متاسفانه به دلایل متعددی، حالا اگر لازم بود راجعش بحث می‌کنیم،
بله،
باز رفت تو کتابخونه و کاری انجام نشد. این دقیقاً طرحی بود که در سطح ملی در ایران انجام شده بودن.
یعنی یه دونه آقای دکتر سال 53 قبل از انقلاب داشتیم، یه دونم اواخر دهه 70 که
وارد اجرا شمسی بود. آره. سال 79 80.
آره. ولی اینا هیچ کدوم به اجرا نرسیدن.
این یه بودش بوده. در کنار این، یعنی همون سالهای 1379 80، در کنار اون طرحهای جامع گردشگری استانی هم شروع کردن تهیه کردن و تعدادی از استانها طرحهای جامعشون شروع کرد تهیه شدن و در واقع برنامه هاشون نوشته شد. اونها هم متاسفانه اجرا نشدن. حتی قرار بود در طرح ملی گردشگری، اگر اشتباه نکنم، استان قزوین به عنوان استان پایلوت بیاد، طرحی که نوشته شده بیاد در اونجا اجرا بشه. هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و طرح دوباره رفت تو کتابخونه و در کتابخونه خاک میخوره و حالا شاید بعضیا بهش دسترسی داشته باشن، بعضیا هم دسترسی بهش نداشته باشن. و بعد در دوره های بعدی، حالا چه در دوره واقع ریاست های ریاست جمهوری های مختلف، همه هموقم این بوده که دوباره بیان این طرح رو بازنگری کنن، طرح جامعه رو مجددا تهیه بکنن. ولی تا حالا که الان که در خدمت شما هستیم چنین اتفاقی نیفتاده. اما باز صحبت هایی که وجود داره، دقیقاً سازمان به دنبال این است که این طرح سال 79 رو مجدد بیاد بازنگری بکنن، اشکالاشو رفع بکنن و قابلیت اجرایی بشن. این اون روندی است که حالا تا حالا وجود داشته، اطلاعاتی که بنده دارم و تو این زمینه هست.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم توضیحات شما. خب سرکار خانم مطهر، در خدمت شما هستیم. این طرح جامع میتونه چه کمکی بکنه؟ ببینید الان راهنمایان گردشگری در سراسر کشور، ما خیلی موضوعات مختلف داشتیم تو برنامه همین رواق تماشا در رابطه با همین کانون راهنمایان گردشگری، این که واقعا خب این کار دائم برای اینها نیستش. من بارها صحبت از این بوده که خب مثلا بیمه اینها یه مدتی مشکل داشت، کسانی که راهنمای گردشگری بودن، و میبینیم که خیلی هم از اینا استفاده نمیشه در خیلی جاها. مثلا همین نوروز امسال برنامه که شهرداری تهران، حداقل در شهر تهران، داشت، تا اونجایی که من اطلاع دارم، از راهنمای گردشگری استفاده نکنند دانشجویان رشته‌های مرتبط یا حالا غیر مرتبط. کلن این انجمن راهنمایان گردشگری آنچنان که باید و شاید در واقعیت حمایت نمیشن. یعنی کسانی که واقعا راهنمای گردشگری هستند در سراسر کشور، اینا به صورت یک پارچه مدیریت نمیشن، به صورت یک پارچه ازشون کمک گرفته نمیشه. ارتباط بین گردشگران و راهنمایان ارتباط بخش خصوصی هستش که داره اینها رو حمایت میکنه و مسائل دیگه. خب اینها هم حقی دارن در اون طرح جامعه گردشگری. یعنی بعد این طرح انقدر جامعه، وقتی کلمه جامعه رو به کار میبریم، انقدر بعد کامل باشه که همه بخشا رو در نظر بگیره. یعنی بعد وقتی ما از گردشگری صحبت میکنیم، داریم از یک صنعت صحبت میکنیم. این صنعت حمل و نقل شاملش هست، اقامت شاملش هست، خدمات شاملش هست. ولی اساسا این طرح جامعه، نگاهی که الان طرح جامعه‌ای که در اواخر حتی دهه 70 نوشته شده، هیچ نگاهی به فردی که قراره کار بکنه نکردن. بیشتر رفتن به سمت مکان و به سمت اون معرفی ها و اینها و این دستورالعمل هایی که نیاز باشه برای کسانی که میخوان این کار رو انجام بدن، به اون شکل در این طرح ها دیده نشده. نظر شما رو در رابطه با این طرح جامعه گردشگری و ارتباط اون به همین حوزه‌ای که خودتون تشریف دارین در کانون صنفی راهنمایی گردشگری، علاقمند هستم که بشنوم. در خدمتتون هستیم.
عرض شد که من فکر میکنم، حالا شما فرمودیم، ولی در تکمیل فرمایش شما، ما دو جور در عرصه خدمات دهی به گردشگر در حقیقت دو سطح داریم، سطح ستادی و سطح صف، طبق حالا همه اتفاقات خدماتی که در جای مختلف دنیا میفته. صف رو طبیعتا نیروی انسانی و ستاد رو هم غیر از نیروی انسانی، حالا اون تجهیزات رو اینها تامین میکنن. من فکر میکنم مشکل بیمهری با راهنمای گردشگری نیست، مشکل بیمهری با کل جامعه نیروی انسانی در سطح گردشگری است. ببینید، ما نگاهی که معمولا در گردشگریمون حکم میکنه، یعنی حکم روایی میکنه، این هست که ما فکر میکنیم که اگر بگیم بشود، عصای مثلا جادوگری داریم و الان دیگه درها باز میشه و گردشگران فقط منتظرن ما بگیم لطفا تشریف بیارید، هم بگن تشریف میارید. در حیطه شغلی ما، طبیعتا شغل ما خیلی مرتبط هست با میزان تقاضای موجود در کشور. یعنی تمام مشکلاتی که الان شما اسم بردین از جمله بیمه و بحث امنیت شغلی ما هستن، چون ما شغلمون به هر حال شغل فصلی هست و به هر حال فصلی بودنش یک سری مشکلات رو برای خودش ایجاد میکنه. در زمینه قوانین من فقط به مشکلات نگاه میکنم و بعد میرسیم به اینکه چه اتفاقهایی باید بیفته. در زمینه قوانین ما بسیار زیاد در حیطه راهنمایی گردشگری کمبود قانون داریم.
بله.
بعد از سالها تلاش تازه ما موفق شدیم دو سه سال پیش خودمون رو تعریف کنیم در قانون که اصلا ما کیم چیم.
شما البته چند تا گروه هم هستید، یعنی الان این انجمنهایی که ما داریم نگاه میکنیم اینا دوتایی شده ستایی شده؟
بله. ما مجموعا تشکلهایی که وجود دارن، ببینیم ما من در مورد کانون راهنمایی صحبت بکنم خدمت رو اجازه بدین تکمیل بکنم اون رو هم خدمتون عرض میکنم که به چه ترتیب هستش و اصلا نگاهی که به قانون به بحث راهنمایی گردشگری داره به چه صورت هستش. ما تو هیته ما به این دلیل که شیوه کاریمون شیوه فریلنسری آزاد هست و در جای عملا حضور نداریم، خیلی کمتر هم دیده شدیم به دلیل اینکه تقاضای گردشگر کم بوده در این زمین در سالهای اخیر. رشد همکاران ما هم به لحاظ تعداد کم بوده. ما بارها با قانونگذاران و اینها نشستیم برای مشکلاتمون صحبت کردیم. دیده نشدنمون به این دلیل هست که اصلا چیزی به اسم فریلنسری در قوانین ما تعریف نشده. دلیل بعدیش اینه که وقتی میگیم خب حالا بشینیم تعریف کنیم، میگن آخه کمید، تعدادتون کمه، نمیتونیم مثلا مجلس نمیتواند برای این تعداد بیاد و جلسه در صحنه علنی بره و اصلا خودش رو مشغول 12 یا 13 هزار نفر بکنه که به هر حال قسمتی از این اتفاق هستن. و میگم این مشکل فقط در حیطه ما است، در حیطه کل منابع انسانی هستش که در سطح گردشگری شما اگر که نگاه بکنید ما آموزشمون مشکل داره به لحاظ اینکه به هر حال نیروی انسانی باید آموزش داده بشه. کارگران فصلی که تو حیطه هتلداران و غیره و غیره هم هستن، باز همینها به هر حال یک سری مشکلاتی رو دارن. ما استانداردسازی بحث خدماتمون رو نداریم. تمام اینها رو بذاریم به کنار، اتفاقی که افتاد این هستش که من به شخصه به دلیل اینکه الان سالها هست کار سنفی دارم میکنم، باور دارم یک قسمتی از این بر دوش دولت هست و یک قسمتی از این بر دوش قانونگذار هست، اما قانونگذار شاید نتواند بفهمد که من چی لازم دارم تا زمانی که خودم بهش نگم و ندونه که اصلا من وجود دارم. سال ما راهنماها بعد از مدتی که جستجو کردیم دیدیم که بر طبق قانون کار هر آن کس که یکی پول میگیره کارگر محسوب میشه و به هر حال ماده 131 قانون کار به صراحت در مورد این صحبت میکنه که میتوانید بیایید و انجمن صنفی کارگری رو تشکیل بدید. خب یک حرکتی رو ما در کشور شروع کردیم و انجمنهای صنفی کارگریمون ثبت شدن در استانهای مختلف تا اینکه رسیدیم به سال 91 که تعداد 12 انجمن صنفی کارگری در 12 استان کشور وجود داشت و کانون انجمنهای صنفی کارگری در سال 91 تشکیل شد با تشکیل 12 تا انجمنها.
بله.
قانون میگوید شما اگر فعال یک حرفه هستین حداقل باید 50 نفر باشین تا ما بتونیم که یک انجمن صنفی کارگری داشته باشیم. به هر حال تو خیلی از استانهای ما مخصوصا استانهای مرزیمون و استانهای محروممون کمتر هستن. به هر حال ما به عنوان وظیفه ذاتیمون چون تشکیل این نتورک و یعنی تشکیل این شبکه و سر و سامان دادن به همکارانمون بود کمک کردیم و الان در حال حاضر ما 21 انجمن صنفی کارگری در سراسر کشور داریم و
یه تعداد هنوز کم داریم.
بله تعداد کم داریم،
یعنی استانی هم بخوایم ببینیم
NGO داریم برای راهنمایان و مثلا ما تو استانی مثل ایلام یک راهنما بیشتر نداریم.
ای بابا.
توی استانی مثل بوشهر ما 5 راهنما بیشتر نداریم، در استانی مثل سیستان بلوچستان 5 تا راهنما، واقعا 7 عدد راهنمای کارتداری که مجاز به فعالیت باشن وجود دارن. طبیعتاً به همین دلیل هستش که توی بعضی از استانهای مرزمون هنوز ما انجمنهای صنفی کارگری رو نداریم. اما آن چیزی که از سمت سازمان اتفاق میفته به عنوان متولی گردشگری این هستش که حتی همین سنوف، یعنی ما توی تعاملمون با سازمان البته که الان در سالهای اخیر یه مقداری بهتر شده، اما یه اتفاقی که هست این هست که ما توی تعاملمون با سازمان داریم که سازمان میآید و زمانی که حالا به لحاظ قانونی خیلی سر و شکل درست و حسابی نداشت راهنمای گردشگری، اومدن به شرکت‌های مجوز دادن و این چند صدایی بودنی که شما میفرمایید هست. ما مجموعه هایی رو داریم، 21 مجموعه رو داریم به عنوان NGO تشکل انجمن صنفی که با هم دیگه کار میکنن، مجموعه هایی هم داریم که حاصل مجوزهای پیش از این هستن در سازمان و سازمان هم راه حلی نداره براش که چه اتفاقی بیفته.
بله.
و داستان های دیگه که حالا اگر که یک ماده 25 تصویب شد در سازمان مثل ماده 25 که در مورد انجمن های حرفه‌ای و اومد گفت در هر حرفه انجمن های حرفه‌ای باشه که حالا یه سری مقاومت های تو بخش خصوصی در موردش انجام شد که فکر میکنم که الان جاش نباشه که در موردش صحبت کنم.
حالا در ادامه بیشتر در رابطه با اینا صحبت میکنم. البته اشاره شما کردید نسبت به اینکه این قانونگذار واقعا حالا میگن تعداد کمه اینا، ولی من یه مثال برای شما بزنم. واقعا سازمان میراث فرهنگ گردشگری آنچنان که باید مجلس اصلا نگاه خاصی بهش نداره. الان ما هر روز تو اخبار میخونیم که بناهای تاریخی ما داره تخریب میشه، بنا که صد فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. 32,000 من خدمت شما گفتم اثر ثبت شده داریم، حدود 1,000,000 میشه با محوطه ها و فلان. هنوزی که هنوز قانونی که داره الان اجرا میشه قانون سال 1309 هست در تو آثار تاریخی، یه دونم اضافه شده 1352. یعنی چیزی که ما هر روز باش درگیریم هنوز داریم از قانون 1309، تعدادش هم کم نیست، من خدمتون گفتم 1,000,000. بعد نگاه میکنیم میبینیم که تازه اونا که آثاری که ثبت جهانی هم هست هم مثل کاخ گلستان، باز تو اخبار میخونیم میگن حریم شکسته شد، اون اینطوری شد. پس بنابراین ما خیلی هنوز مشکلات داریم. سرکار خانم مطهر، خب در خدمت جناب آقای قاسمی عزیز هستیم، کارشناس حوزه گردشگری. جناب قاسمی، ما عرض کنم خدمتتون که اصلا فرهنگ جالبی داریم ما ایرانی ها. ما تنها مردمانی در جهان هستیم که دو تا واحد پولی داریم، ریال و تومان. یعنی اصلا این خارجی ها که میان، واقعا ما این پرسشنامه‌ای که بهشون میدیم میگن ما گیج میشیم، این چه کار کنیم، یه صفرشو برداریم، یه دونه بذاریم، یه دونه نذاریم. و از یه طرف دیگه خیابان‌ها و بناهامون هر کدوم 3-4 تا اسم داره. یه فرهنگ خاصی داریم در این حوزه. همینطوری که شلوغ کار میکنیم، من فکر کنم تو همین گردشگری هم همینجوری داریم شلوغ کار میکنیم. راجع به طرح جامعه گردشگری بفرمایید، در خدمتتون
هستم. جناب دکتر، شما پنبه سازمان میراث فرهنگی رو زدی دیگه. الان من
شما بگم دیگه. شما جناب قاسم اینجا به عنوان کارشناس حوزه گردشگری از لحاظ شخصیت حقیقی خودتون حضور دارید، وگرنه اون بحثا که ما ارادت خاصی به سازمان میراث فرهنگی داریم. من تو پرانتز بگم ما تقریبا اینجا تمام رؤسای سازمان تو این چند سال اومدن تو برنامه ما، معاونینشون همه دوستان خوب ما هستن، ولی کن ما نقد میکنیم.
بخیرین اتفاقا نقد سازنده مطمئنن به گوش مسئولین هم خواهد رسید. این رو من خدمتتون عرض بکنم که مواردی که شما گفتید، خب میشه گفت که مشابه بین المللی هم داره. یعنی اینجوری نیستش که ما تنها ملتی باشیم که این اتفاق براش بیفته. قطعا ملت‌های دیگه هم این اتفاقات مخصوصا بعد از جنگ‌های بزرگشون، خصوصا حالا در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، شما فرض بکنید میدانهایی بوده که به اسم هیتلر بوده. خب بعد از اینکه جنگ جهانی تموم میشه قطعا دیگه اون اسامی حذف میشه، یه اسامی جایگزین خواهد داشت. پس بنابراین این اتفاق نیستش که مشابه نداشته در تاریخ. از طرف دیگه مبحث ریال و تومان رو هم که گفتید، از لحاظ قانونی تکلیف روشنه که ما یک واحد بیشتر نداریم، اون هم ریال هستش. حالا اینکه در محاوره انسانها، مردمان ایران تصمیم گرفته میشه که خودشون تصمیم میگیرن که یک واحد دیگر رو هم داشته باشن، این هم مشابه خارجی داره. همین الان توی خیلی از کشورهایی که دلار دارن باکس هم دارن، که حالا این باکس بعضی وقتا 10 دلاری باکس حساب میشه، 100 دلار به 100 دلار باکس حساب میشه، 1000 دلار به 1000 دلار باکس حساب میشه، بسته به محاوره خودشونه اون بخش های مختلف فرهنگی در کشورهای دیگه. پس بی مشابه نیستیم، ما هم یه جوری کپی برداری کردیم، حکیجی
اینو فقط ما داریم. یعنی اینا رو با هم جمع ببندید. بله. اینه حالا در رابطه با موضوع برنامه چون
از این بابت که ملت مختصی هستیم که شکی نیستش. برنامه جامع اینجوری خدمتتون عرض بکنم که یکی از اصلی ترین اهداف برنامه جامع این هستش که سازمان‌های مختلف رو بتونه همراستا بکنه. یکی از اتفاقاتی که باز البته در این مورد حرف شما رو قبول دارم که در این مورد به شدت خاص هستیم، و اون که هر سازمانی به نوعی در زاویه‌ای از حوزه گردشگری قدرت و اختیار داره، هم از لحاظ قانونگذاری هم از لحاظ اجرا. پس بنابراین شاید متولی بحث گردشگری سازمان میراث فرهنگی سند سی و گردشگری هست، به خاطر اینکه اسم گردشگری اصلا در متن سازمان اومده، ولی حقیقت ماجرا این هستش که بسیاری از سازمان ها دخیل این داستان هستن. یکی از اهداف این برنامه جامع از ابتدا هم همین بود که همه این سازمان ها هم راستا با هم دیگه در راستای یک هدف رسیدن به یک هدف کنار هم دیگه قرار بگیرن، که حالا این اتفاق نیفتاده به دلایل مختلف. جناب استاد اشاره فرمودن برخی از مسائل رو، و اینکه گاهن توافقی هم بین سازمان ها نبوده سر مبحث این برنامه جامعه گردشگری، که اتفاقا به خاطر همین قضیه گاهن متوقف میشه.
بله.
یک چیز دیگه که باعث شد که تقریبا میشه گفت که همه برنامه های جامعه گردشگری یک جایی متوقف بشه و نتونه به ادامه راه برای خودش باز بکنه، نبود آمار هستش. یعنی اولین پایه‌ای ترین مبحث هر برنامه‌ای فرق نمی‌کنه این برنامه در چه حوزه‌ای باشد، از جمله در حوزه گردشگری باید آمارهایی وجود داشته باشه که موقعیت الان شما رو نشون بده، بر اساس موقعیت الان بتونید موقعیت آینده رو پیش بینی بکنید. وقتی این برنامه، این آمار جدی و اساسی وجود نداشته باشه، قاعدتا برنامه‌ای نمیشه ریخت، و اگر برنامه‌ای هم ریخته شده بدون آمار، قطعا شاید حالا حرف بیشتر نیستش و این حرف ضمانتی هم برای اجراش نیست، پیشبینی هم در مورد آینده نخواهد داشت، پیشبینی اجرایی و دقیقی. پس بنابراین یک سال به واسطه یک مدیری استارت زده میشه، سال بعد به واسطه یه مدیر دیگه از حیز انتفاع میفته. این اتفاق در مورد برنامه های جامعه که ما پیش از این داشتیم افتاده، ولی در مورد برنامه جامعه جدید یک اتفاقات خوب ولی آهسته ای داره میفته، و اون که قبل از این که برنامه جامعه به انتها برسه و نگارشش، مبحث TSA رو سازمان میراث فرهنگی به شدت روش سرمایه گذاری داره میکنه، یعنی حساب های اقماری گردشگری، که این حساب های اقماری گردشگری هم سازمان های بسیار زیادی رو درگیر خودش میکنه، همین که بعدها شاید در چندین سال دیگه، اصلا نمیگم که فردا پس فردا ما میتونیم به آمار برسیم، ولی می توانیم تا چندین سال دیگه به مبنای آماری برسیم که بر اساس اون آمار قطعا میشه برنامه ریزی.
تا سال 79 جناب قاسم قرار این اتفاق بیفته.
بله بله.
پولای زیادی هم برای این قضیه متاسفانه هزینه شده و هنوز هم
دقیقاً مثل برنامه که تکرار شده نگارشش.
بله. حالا بعدا نظر شما آقای دکتر قادری میپرسیم حتما. ببینید الان واقعا این بحث آمار خیلی بحث جالبیه. حالا ما سازمان میراث فرهنگی رو مسئولین رو خواستیم بهشون بگیم که اینو به ما بگین چطوری اصلا حساب میکنین گردشگری، خودش علامت سواله. یعنی یه نفر رو اینو اگه یه نفر بتونه جوابو بده، من به نظرم باید بهش جایزه نوبل بدن، یعنی بتونه بگه چجوری محاسبه میکنم این تعداد گردشگر تو ایران. حالا از یه طرف دیگه جالبتر برای ما اینه که ما یه شب برنامه داشتیم اینجا، مهمانان عزیزم از وزارت کار اومده بودن، از دوستان خواستیم که به ما آمار اعلام کنن که چند نفر در این حوزه شاغلن. گفت شما اول نفر هستین که از من درخواستی همچین چیزی رو دارید، ما تا حالا هیچ وقت سازمان میراث فرهنگی به ما حتی یه نامه نداده که ما چند نفر تو این حوزه شاغل، ما حساب نکردیم. اگه زمیدین برین حساب کنیم بعدا خدمتتون میگیم. که بقیه مهمانا اصلا شوکه شده بودن، مگه میشه وزارت کار به لحظه بعد بدونه چند نفر تو حوزه گردشگری دارن کار میکنن؟ ولی اینجا خیلی قشنگ به ما گفتن که ما اصلا هیچ آماری نداریم. یعنی اصلا معلوم نیستش این صحبتی که شما میکنی، بحث آمار مشخص نیست. از یه طرف دیگه بحث گردش مالی، وقتی از گردشگری صحبت میکنیم، گردش مالی مهمترین چیز برای یک توریست ورودی پوله، امنیت. این پولو کجا قرار نقدی به خودش بیاره یا قرار کارت داشته باشه از این کارت استفاده کنه؟ وقتی این کارت تو ایران کار نمیکنه، یعنی بعد با خودش پول نقد بیاره، اونم با توجه به این تبلیغاتی که میشه. پس شما تا انتهای برنامه گردشگری رو باید مد نظر قرار بدید. خب در خدمت متشکرم جناب قاسمی. در خدمت جناب سرکار خانم فخاریان هستیم، روزنامه نگار و کارشناس گردشگری. خانم فخاریان، اوضاع احوال روزنامه نگاری تو حوزه گردشگری اینا به چه شکل خوبه؟
من به خاطر میارم که فکر کنم روز خبرنگار بود. ما با یکی دیگه از عزیزان خانم کشوری از روزنامه ایران اینجا بودیم با دو نفر از مسئولان سازمان. اتفاقا همون موقع هم ما بحث آمار رو داشتیم تو همون برنامه.
برنامه ما که نه، برنامه
بود. بله.
خب احتمالا اون برنامه رو من نبودم.
بله آه. بله درسته. و همونجا اتفاقا مسئولان به ما گفتن که